این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران کشورهای اروپایی و آسیایی در جلسه‌ای در چین راه‌های مقابله با بحران اقتصادی را بررسی می‌کنند. کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا می‌گوید عراق برای پاسداری از منافع خود نیازی به جمهوری اسلامی ندارد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید اعراب فرصتی مناسب برای رسیدن به پیمان صلح با اسرائیل دارند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، جمعه 24 اکتبر 2008 میلادی، 3 آبان ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با نخستین مجله بامدادی روز تعطیل. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
سران بیش از 40 کشور اروپایی و آسیایی در چین گرد آمدند تا در اجلاسی موسوم به آسم راه‌های مقابله با بحران اقتصاد جهانی را بررسی کنند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا کشورهای آسیایی را به همکاری گسترده تر برای گذر از بحران اقتصادی موجود فراخوانده است. ممکن است این اجلاس 2 روزه با تنش‌های دیپلماتیکی نیز همراه شود، چون پارلمان اتحادیه اروپا یکی از جوایز اصلی حقوق بشر را به یک ناراضی چینی که در زندان به سر می‌برد اعطا کرده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا می‌گوید عراق برای پاسداری از منافع خود نیازی به ایران ندارد. خانم رایس که در مکزیک به سر می‌برد این گفته ها را در واکنش به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به قرارداد امنیتی میان بغداد و واشنگتن ابراز کرد. این مسئولان ایرانی آمریکا را به نوعی چپاول متهم کردند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل که برای مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در بندر شرم الشیخ به سر می‌برد، در کنفرانس خبری مشترکی با میزبانش اعلام کرد فرصتی پیش آمده تا بتوان به صلح خاورمیانه دست یافت. بر پایه یک پیشنهاد صلح خاورمیانه که در سال 2002 عربستان سعودی ارائه داد، اعراب اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و در مقابل اسرائیل هم به مرزهای پیش از جنگ 6 روزه 1967 باز خواهد گشت. اعضای اتحادیه عرب از این طرح استقبال کردند. وزیران نفت کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت اوپک امروز در مقر این سازمان در وین پایتخت اتریش جلسه اضطراری تشکیل می‌دهند. قرار است این جلسه درباره قیمت نفت باشد که از 4 ماه پیش تا کنون حدود 50% کاهش یافته است. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی درخواست کرده برای مقابله با سقوط بهای نفت سقف تولید اوپک به مقدار 2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. کشورهای همسایه عراق در اجلاسی که در عمان پایتخت اردن برگزار شد بر همکاری بیشتر برای حفظ امنیت عراق و توقف هر گونه حمله از خاک خود توافق کردند. در این اجلاس یک روزه که با حضور وزرای کشور از عراق، اردن، عربستان سعودی، سوریه، کویت، مصر، بحرین، ترکیه و ایران برگزار شد، همچنین کشورهای همسایه عراق تعهد کردند به دولت بغداد کمک کنند تا اشیای تاریخی و عتیقه‌ای که پس از حمله نظامی نیروهای ائتلاف در سال 2003 کشور خارج شده را بازپس گیرند.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و در همین مجله بامدادی از جمله وزیر خارجه آمریکا میگوید عراقی ها بدون کمک جمهوری اسلامی هم میتوانند از منافع خود دفاع کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی براک اوباما نامزد احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا را از حریفش جان مککین مقداری معقول‌تر خوانده است. گفتگو و تحلیلی درباره حکم دادسرای اروپا درباره سازمان مجاهدین خلق. تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. تازه های کتاب با فرج سرکوهی. ای پرنده ای پرنده ای پرنده از یک پرنده میگوییم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پیشنویس پیمان امنیتی آمریکا و عراق که با مخالفت گروه‌هایی در خود عراق روبرو شده، مخالفت جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. محمود احمدی نژاد از جمله بدون پرداختن به جزئیات این پیمان را با آنچه به گفته او عزتمندی عراق است مغایر دانسته. علی کردان وزیر کشور و چهره خبرساز کابینه آقای احمدی نژاد نیز بر مخالفت تهران با این پیمان تأکید گذاشته است. در واکنش به همین مخالفت‌ها، کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا شب گذشته یادآور شد که عراق توان دفاع از منافع خود را بدون یاری جمهوری اسلامی دارد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات مقام‌های ایران در مخالفت با معاهده امنیتی بغداد واشنگتن گفت عراق برای دفاع از منافع خود نیازی به کمک ایران ندارد. وی در این حال هیچ اطمینان خاطری نداد که عراق با مفاد معاهده امنیتی مد نظر آمریکا موافقت کند. خانم رایس که در کنفرانسی خبری همراه با پاتریشیا اسپینوزا وزیر امور خارجه مکزیک در مکزیکو سیتی سخن میگفت افزود کاری که ایرانی ها میکنند این است که گروه های ویژه در جنوب عراق را مسلح میکنند، کسانی که مردم بیگناه را به قتل میرسانند. وی همچنین گفت مقام های عراقی و آمریکایی درباره پیشنویس معاهده امنیتی مذاکره کرده و این معاهده کاملا به حق حاکمیت عراق احترام میگذارد. خانم رایس روز چهارشنبه گذشته گفته بود منافع عراق در گرو است که نیروهای آمریکایی تا زمانی که نیروهای عراقی قادر به دفاع از خود باشند در این کشور باقی بمانند. طبق معاهده امنیتی میان بغداد و واشنگتن، نیروهای رزمی ارتش آمریکا تا دسامبر سال 2011 در عراق حضور خواهند داشت و ادامه حضور این نیروها منوط به درخواست دولت عراق خواهد بود. پارلمان عراق میبایست تا پیش از به پایان رسیدن مهلت قطعنامه سازمان ملل درباره حضور نیروهای رزمی تحت رهبری آمریکا در عراق در 31 دسامبر سال 2008 متن معاهده را تصویب کند. در غیر این صورت مبنای قانونی برای حضور نیروهای نظامی آمریکایی در عراق وجود نخواهد داشت. در همین زمینه کابینه دولت عراق در جلسه روز سه‌شنبه خود خواستار تغییراتی در معاهده امنیتی با آمریکا شده بود. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در این زمینه گفته بود فهرستی از تغییرات مورد نظر به مقام‌های آمریکایی ارائه خواهد شد. وی افزوده بود اعضای کابینه به اتفاق آرا خواهان افزودن متمم‌هایی به متن این معاهده هستند تا از این طریق در سطح ملی برای همه قابل قبول باشد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز در این زمینه گفته بود تایید نشدن معاهده امنیتی یا تمدید نشدن مأموریت نیروهای آمریکایی پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مقداری معقول تر است. این گفته را بدون تعیین مقدار یاد شده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سناتور باراک اوباما یکی از دو نامزد اصلی احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا بر زبان آورده است. شماری از خبرگزاری های بین المللی این گفته آقای لاریجانی را بیدرنگ به هواداری جمهوری اسلامی از آقای اوباما تعبیر کردند که به نظر تحلیلگران این تعبیر اگر درست باشد میتواند کمانه کند و به زیان سناتور اوباما در انتخابات 14 آبان ماه جاری تمام شود. گزارشی در همین زمینه همراه گفتگوهایی با کارشناسان از حسن جعفری از رادیو فردا.
نشست خبری عصر چهارشنبه و در منامه پایتخت بحرین برگزار میشد. پرسش‌های خبرنگاران مختلف و در موضوعاتی گوناگون بود، از سیاست‌های ایران در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس گرفته تا موضوعات گاز و نفت و فلسطین و عراق و شیعیان بحرین. در لابلای این پرسش‌ها، خبرنگاری نظر رئیس مجلس شورای اسلامی را درباره انتخابات آمریکا و دو نامزد اصلی آن پرسید. علی لاریجانی از جمله گفت: حرف‌هایی که اوباما می‌زند مقداری معقول‌تر است. به زبان آوردن چنین عبارتی عمدتاً در عرف دیپلماتیک غیر معمول است. اما فارغ از معمول یا غیر معمول بودن آن، پرسش مهمتر این است که آیا آقای لاریجانی تنها سیاستمدار در جمهوری اسلامی است که ترجیح می‌دهد سال آینده باراک اوباما را ساکن کاخ سفید ببیند، یا این نظری غالب در هیئت حاکمه ایران محسوب می‌شود؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران:
در مجموع در ایران تمایل به این هستش که آقای اوباما در انتخابات پیروز بشه، برای اینکه ایرانی‌ها تصور می‌کنن که اگر آقای مکن پیروز بشه این ادامه همون سیاست های جورج بوش خواهد بود و تحریم های ایران شداد و قلاستر خواهد شد. ای بسا ممکنه عملیات نظامی علیه ایران صورت بگیره اگر مکه پیروز بشه. بنابراین طبیعی هستش که اوباما رو به عنوان یک تغییر میبینن.
پس از آن که باراک اوباما ایده مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی را مطرح کرد، از سوی ستاد انتخاباتی جان مککین مورد حملاتی شدید واقع شد. شماری از تحلیلگران موضوع تأثیر ایران را از زاویه دیگر نگریستند و میگویند در صورت حمایت جمهوری اسلامی از یکی از دو نامزد انتخاباتی در آمریکا، بخت و محبوبیت آن نامزد کاسته خواهد شد. صادق زیبا کلام:
بله، منم معتقدم که اگر معلوم بشه که مثلا آقای احمدی نژاد یا آقای لاریجانی یا یکی دیگه از رهبران ایران از اوباما یا مککین حمایت میکنه، این باعث کاهش محبوبیت او بشه در آمریکا. ولی خب من فکر نمیکنم که آقای لاریجانی این رو تعمدن و به عنوان یک برنامه و با قصد و غرض و با این نیت گفته باشه که مثلا محبوبیت اوباما کم بشه، چون اگه اینجوری بود خب این رو خیلی سریعتر میتونستن بگن. بعدم حالا آقای لاریجانی خیلی مهم نیستش که چه بگه، مهم آقای احمدی نژاد هستش و به طبع اگه آقای احمدی نژاد چنین چیزی رو بگه خب خیلی به ضرر اوباما تموم میشه.
بنابراین پرسش مهمتر از نظر صادق زیبا کلام این است که محمود احمدی نژاد در این باره چگونه فکر میکند؟
آقای احمدی نژاد من معتقدم در اصول اتفاقا به تمایلش خیلی بیشتر از آقای لاریجانی هستش برای اینکه ایران با آمریکا مناسباتشون عادی بشه. شاید آقای احمدی نژاد بعدش نیاد که در تاریخ به عنوان رئیس جمهوری و رهبری و مسئولی نامش در تاریخ ایران بیاد که تونست یخ فی‌الواقع دشمنی بین ایران و آمریکا رو بشکنه.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دقیقاً در 4 نوامبر برگزار خواهد شد.
جان مککین و احتمال غلاظ و شداد سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از دیدگاه صادق زیبا کلام و مقداری معقول تر بودن باراک اوباما از دیدگاه رئیس مجلس شورای اسلامی. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:12 بامداد به وقت تهران، 5:42 بامداد به وقت لوکزامبورگ. در لوکزامبورگ روز گذشته دادگاه اروپایی تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود نگاه داشتن دارایی های سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان های مخالف جمهوری اسلامی در تبعید را لغو کرد. به حکم این دادگاه دلایل، مدارک و اسناد برای مسدود نگاه داشتن دارایی های سازمان مجاهدین خلق کافی نیست. این رأی برآینده سازمان یاد شده چه اثری خواهد داشت؟ به این پرسش حسین قویمی از رادیو فردا یکی از حقوقدانان سرشناس ایرانی پاسخ می‌دهد. دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
با توجه به این که خب هم اسم سازمان مجاهدین روی لیست سازمان‌های تروریستی بود و هم به موجب تصمیم شورای اروپا اموال نقدی اینها، منظورم پول‌هایی که داشتند اینها رو توقیف کرده بودند در کشورهای گوناگون، بنابراین با این رأیی که دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ صادر کرده، خب گفته است که تصمیم شورای اروپا تصمیم درستی نبوده، یعنی مستند به اصول و مدارکی که اون تصمیم رو بتونه توجیه کنه نبوده. دیگر این که باید عکس العمل کشورهای گوناگون اروپا، یعنی عضو اتحادیه اروپا رو دید. به عنوان نمونه در فرانسه، خب درسته که این رأی تا حدودی تأثیر ممکنه بذاره در سیاست فرانسه، ولی در ارتباط با دادگستری فرانسه باید بگویم که در بازرسی که از مراکز مجاهدین در حومه پاریس کردند، از منزلهای اعضای سازمان مجاهدین میلیون‌ها دلار پول نقد پیدا شد و صحبت از 10 میلیون تا 100 میلیون دلار بوده، چون می‌دونید اینا بالاخره اطلاعات قضایی است که پلیس یا قاضی نمیتونه به راحتی در اختیار رسانه‌های خبری بگذاره، ولی در حال مبلغ بسیار هنگفتی است و پول نقد، یعنی اسکناس‌های 100 دلاری. خب ورود این پول به خاک فرانسه با توجه به اینکه مبلغش هنگفت بوده اعلام نشده بوده، یک. دوم اینکه در فرانسه عدم پرداخت مالیات یک جرم خیلی سنگینیه، یعنی یه کسی در یه همچین موردی ممکنه محکومیت حبس قطعی پیدا بکنه، یعنی حبس قطعی که به صورت حبس تعلیقی نباشه. و از این حیث هستش که با توجه به اینکه این جرم هم در خاک فرانسه اتفاق افتاده، خب رأی دادگاه اروپایی لوکزامبورگ هیچ تأثیری روی این حکم نداره، هرچند که ممکنه با همچین گفتم در سیاست فرانسه تغییر، یعنی در سیاست خارجی فرانسه تغییر ایجاد بکنه، یا اینکه خب پرتویی هم بیاندازه رو پرونده قضایی فرانسه که قاضی فرانسوی مجبور بشه حتی زودتر در حال این پرونده رو به یک صورتی خاتمه بده.
بله آقای دکتر لاهیجی، آیا اتحادیه اروپا میتونه به طور کلی به نمایندگی از سایر کشورهای اروپایی تقاضای تجدید نظر بکنه؟
ببینید این رئیس که شورای اروپا باید راجع بهش نظر بده، یعنی یا تسلیم بشه یا اعتراض بکنه، یعنی تصمیمی که شورا گرفت. ببینید مدت اعتراض هم 2 ماهه، ولی همونطور که خدمتتون گفتم در داخل کشورهای اروپایی هم ممکنه پرونده های قضایی وجود داشته باشه فارغ از اون چیزی که تصمیمی که شورای اروپا گرفته.
آقای دکتر لاهیجی، سازمان مجاهدین خلق از این رأی استقبال کرده و اظهار امیدواری کرده که ممکنه باعث بشه که نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی در اروپا خارج بشه. آیا چنین امکانی وجود داره؟
ببینید این یک تصمیم سیاسی است. از مفاد این رأی، من متن رأی رو دارم، از مفاد این رأی همچین نتیجه استنباط نمیشه. یا اینکه این تأثیری میکنه در اینکه مثلا اصولا نسبت به نظرش و تجزیه و تحلیل سیاسیش نسبت به سازمان مجاهدین تجدید نظر بکنه و نام مجاهدین از لیست کشورهای تروریستی در بیاره، این رو باید در انتظار آینده بود. در حال این قسمت دومی تصمیم سیاسی است.
گفتگویی بود با دکتر عبدالکریم لاهیجی و نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور. ابرازیان.com، تکرار میکنم ebrazian.com، ebrazian.com، ebrazian.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پای ویدیو به NBA یا مسابقات بسکتبال سراسری در آمریکا هم باز شد. از این پس این مسابقات ویدیو داوری خواهد شد، آنچنان که در تازه های جهان ورزش خواهیم شنید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در نخستین روز مسابقات جودوی جوانان جهان در تایلند، شرکت کننده سنگین وزن ایران از جدول مسابقات حذف شد. مجتبی احمدزاده، جودوکای بالای 100 کیلوگرم، پس از یک پیروزی مقابل حریفی از استرالیا و شکست در برابر حریف فرانسوی از دور پیکارها کنار رفت. ایران که با 4 جودوکا در مسابقات جوانان جهان شرکت کرده است، امروز مجتبی نیکبین در وزن زیر 100 کیلوگرم را به صحنه می‌فرستد تا با حریفی از مغولستان روبرو شود. در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان جمعاً 285 نفر از 84 کشور در بانکوک پایتخت تایلند حضور دارند. در اروپا دیشب 16 مسابقه فوتبال از بازی‌های جام اتحادیه باشگاه‌های این قاره معروف به یوفا کاپ برگزار شد. از تیم‌های انگلیسی 2 تیم با باخت روبرو شدند و یکی برنده شد. تاتنهام در زمین اودینیزه ایتالیا با 2 گل بازنده شد. تیم پورتسموس هم در پرتغال با 3 گل مغلوب تیم براگا شد. اما استون ویلا در برمینگام 2-1 تیم آیاکس آمستردام را شکست داد. دیشب همچنین تیم آلمانی شالکه در خانه 3-1 پاریس سن ژرمن را شکست داد. ولی تیم دیگر آلمان اشتوتگارت در اسپانیا با 2 گل بازی را به سویا واگذار کرد. هرتا برلین هم در برلین مقابل بنفیکای پرتغال 1-1 متوقف شد. دینامو زاگرب که رهبری آن را برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران عهده‌دار است، به سختی در زاگرب از صد تیم هلندی NEC گذشت. در آمریکا شورای حکام NBA با بسکتبال قهرمانی کشور تصویب کرد در فصل جدید مسابقات داور مسابقه حق خواهد داشت در چند مورد با مراجعه به ویدئو در جریان بازی تصمیم گیری کند، از جمله تشخیص نوع خطا برای پرتاب‌های 2 یا 3 امتیازی. همچنین در صورتی که در هر کوارتر زمان سنج مسابقه درست کار نکند، داور میتواند همان لحظه به فیلم بازی مراجعه و برای وقت اضافی تصمیم گیری کند. و در ایران دست کسی را که درباره وضع ورزش در مدارس چیزی بنویسد میشکنند. مصطفی عسکریان، استاد رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید جایگاه ورزش در مدارس ضعیف است و مدیریت ورزشی در مدارس درست کار نمی کند. این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میپرسد در حال حاضر کلاس مناسب ورزش در کدام مدرسه وجود دارد؟ و سپس اضافه می کند هر کس درباره ورزش دانش آموزی دست به قلم می برد دستش را می شکند.
حبیب روشنزادی. و همانند هر جمعه دیگری، فرج سرکویی از تازه های جهانی کتاب برای ما می گوید
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با انتشار ترجمه فارسی کتاب طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ایران، تألیف احمد اشرف و علی عزیزی، 6 مقاله ارزشمند، بحث‌انگیز و راهگشا در زمینه جامعه شناختی ایران معاصر در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. احمد اشرف، استاد دانشگاه، جامعه شناس و پژوهشگر بلند آوازه ایرانی، از نخستین کسانی است که جامعه و ساختارهای اجتماعی ایران معاصر را با شیوهی علمی و اکادمیک تحلیل و مفاهیمی کارساز را در این عرصه ارائه کرده است. 6 مقاله کتاب طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ایران با عنوانهای طبقات اجتماعی در ایران دوره میانه، طبقات اجتماعی در دوره قاجاریه، طبقات اجتماعی در عصر پهلوی، اتحاد بازار و روحانیت بنیان اجتماعی شورش‌ها و انقلاب‌ها، دولت، طبقات و روش‌های بسیج توده‌ها در انقلاب ایران و حکومت و مناسبات ارضی پیش و پس از انقلاب ایران، برخی از مهمترین ابعاد تحولات بزرگ تاریخ معاصر ایران را بررسی می‌کنند. در این کتاب مقولات، مفاهیم و مباحثی چون تحرک و سلسله مراتب اجتماعی، سلطه و قدرت اجتماعی طبقات، تأثیر نوگرایی در پیدایش و تکامل طبقات اجتماعی، شکل‌گیری طبقه متوسط و طبقه کارگر صنعتی در ایران، تقابل طبقات مدرن با لایه‌های سنتی، زمینه‌های جدایی روحانیت شیعه از دربار و نزدیک شدن آن به گرایش‌های ناسیونالیستی و لایه‌های بورژوا دموکرات در عصر پهلوی، تعارض سنت و مدرنیته و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی انقلاب اسلامی ایران بررسی و تحلیل شده است. این کتاب را سهیلا ترابی فارسانی ترجمه کرده است. کتاب اندیشه یونگ، تألیف ریچارد بیلسکر که با ترجمه حسین پاینده منتشر شد، گزارشی روشمند، خواندنی و جذاب از آرا و نظریات کارل گوستاو یونگ، بنیانگذار روانشناسی تحلیلی، به دست می‌دهد. یونگ که در 1875 در سوئیس متولد و در 1961 درگذشت، رساله دکترای خود را در سال 1902 درباره احضار ارواح نوشت و چون پزشک و محقق بیش از 9 سال درباره اسکیزوفرنی و دیگر پدیده‌های روانی و درباره ضمیر ناخودآگاه فروید تحقیق کرد. پژوهش‌های یونگ درباره تأثیر کلمات بر بیماران روانی او را به شهرت رساند و یونگ به عنوان نخستین رئیس انجمن بین‌المللی روانکاوی انتخاب شد. همکاری علمی و پربار یونگ و فروید از 1906 آغاز و اختلاف نظر این دو در سخنرانی سال 1912 یونگ در دانشگاه فورهام نیویورک آشکار شد. یونگ در این سخنرانی درباره تأثیر غریزه جنسی و تمایل به زنای با محارم از کلیدترین مفاهیم روانکاوی فروید آراء متفاوتی مطرح و از آن پس به مطالعه اساطیر و افسانه‌ها در فرهنگ‌های گوناگون پرداخت. یونگ در سال 1913 مکتب روانشناسی تحلیلی را پیریخت و مفاهیمی چون ذهن و ناخودآگاه جمعی، خاطره ازلی، کهن الگوها، خاطره جمعی و صورت مثالی را در روانشناسی فردی و جمعی و در تحلیل فرهنگ ها و آثار هنری و ادبی مطرح کرد. 5 فصل کتاب اندیشه های یونگ آراء او را توضیح می دهند و مترجم با توضیح فشرده برخی اصطلاحات دشوار روانکاوی و روانشناسی مطالعه و فهم کتاب را بر خواننده هموار کرده است. کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را از مهمترین آثار اقتصادی قرن 20 و مؤلف آن جان مینارد کینز را پس از آدم اسمیت با نفوذترین اقتصاددان و نظریه پرداز جهان سرمایه‌داری می‌دانند. این کتاب با ترجمه منوچهر فرهنگ در دست انتشار است. کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول کینز که با طرح نظریات تازه از جمله درباره روا بودن دخالت دولت در بازار و اقتصاد آزاد و ایجاد اشتغال دورانی تازه را در نظام اقتصادی سرمایه‌داری زمین‌سازی کرد، در سال 1936 منتشر شد. کینز که در سال 1883 در انگلستان متولد و سالها در دانشگاه کمبریج تحصیل و تدریس کرد، نظریه و عمل را در هم آمیخت و علاوه بر استادی اقتصاد به دوران جنگ جهانی اول همکار خزانداری انگلیس و پس از جنگ رئیس هیئت نمایندگی خزانداری انگلیس در انجمن صلح پاریس و در سال 1919 نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد بریتانیا بود. کینز در سال 1946 درگذشت.
ز سرماهای سختش مرغ آبی حسد می برد بر مرغ کبابی. اما به این پرندهی که نادر صدیقی از رادیو فردا همکنون به پرواز در می آورد، سرما و گرما که کارگر نیست هیچ، هزاران کیلومتر پرواز یک نفس را هم اگر جلوان بگذارید قهر می کند. چه پرندهی؟
پرندهی کوچک، حتی کوچکتر از یک جعبه کفش، ولی با اراده‌ای حیرت‌آور در مهاجرت 8 شبانه روزی از ایالت قطبی آلاسکا در شمال باختری ایالات متحده به نیوزیلند یا زلاند نو، جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام، مسیری بیش از 11800 کیلومتر را پرواز کرده بیان که در این مسیر طولانی لحظه‌ای توقف و استراحت کرده باشد و یا تغذیه بکند. این پرنده که اندامی ظریف، نوکی دراز و پاهایی بلند دارد، در ایران تلیله و یا گیلانشاه نامیده می شود. گیلانشاه انواع گوناگونی دارد. گیلانشاه بال سفید، گیلانشاه حنایی و یا خالدار. سازمان بررسی های زمینشناسی در آمریکا در مقاله‌ای که در نشریه اختصاصی و علمی خود منتشر کرده می گوید، پژوهشگران جانورشناسی با نصب یک فرستنده کوچک و ظریف به پاهای 23 پرنده گیلانشاه، مسیر پرواز و رفتار و حرکت‌های آنها را از طریق ماهواره تحت نظر و مطالعه داشتند. از این 23 پرنده آبچر، 22 پرنده در مسیر پرواز خود در 2 نقطه جزایر سلیمان و گینه نوع پاپوا توقف و استراحت کردند. ولی 1 پرنده ماده تلیله یا گیلانشاه این راه طولانی را در طی 8 شبانه روز بی وقفه طی کرد و جالبان که مسیر این مهاجرت را بی هیچ اشتباهی پیمود و در ایستگاه نهایی فرود آمد. پژوهشگران پرندشناس تعداد این نوع پرنده را در جهان حدود 100,000 تخمین می زنند. پرندگان آبچر عموماً با پاهای نسبتاً بلند و یا خیلی بلند و بالهای دراز پرندگان مهاجرند. پر و بال آنها در تابستان و زمستان متفاوت است. در تابستان سر و سینه‌ای بلوطی رنگ با شکمی سفید و راه راه عرضی تقریبا تیره رنگ دارند و از جمله پرندگان مهم مناطق جنوبی ایران و به ویژه استان هرمزگان هستند.
نادر صدیقی از گیلانشاه می گفت. نادر خان، گیلانشاه که هیچ، مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. و با فرود گیلانشاه بر بام رادیو فردا، در روزی که 69 سال پیش جوراب نایلونی برای نخستین بار به بازار آمد و حکومت نازی‌های آلمان در همان روز یهودیان را مجبور کرد که ستاره داوود را به رنگ زرد بر جامه‌هایشان بدوزند، در چنین روزی و چه روزی مجله بامدادی ما، نخستین مجله بامدادی روز جمعه ما نیز به پایان میرسد. روز تعطیلتان خوش. تا نیم ساعت دیگر با مجله تازه در خدمت شما خواهم بود. علیرضا طاهری با رادیو فردا، بمانید. ارتباط با جهان.